برنامه‌ای که تا لحظات دیگر تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهیم کرد، برنامه سیم و زر هست که انشاءالله بشنوید سیری در جهان کتاب و نویسندگی از گروه کتاب تقدیم شما دوستان عزیز و ارجمند میشه. از همتون التماس دعا دارم و خدا نگهدار.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنیم آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. سیم و زر برنامه گره خورده با نام کتاب. در این برنامه بنا داریم تا با نویسندگان و مترجمانی که شما آثارشون رو میخونید و به اونها علاقه دارید همراه و هم کلام بشیم. اما این همراهی و هم کلامی فرق میکنه. سیم و زر بنابر معرفی و نقد کتابه، نقدی منصفانه، عادلانه و البته موشکافانه. اجازه بدید پیش از هر چیز بگم که در این برنامه قراره درباره یک کتاب موزه خوانی به قلم رضا دبیری نژاد با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان آقای دبیری نژاد، نویسنده این کتاب، و آقای حمید شاکری، کارشناس و منتقد برنامه هستیم. جناب آقای دبیری نژاد، سلام، به برنامه سیم و زر خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. امیدوارم اوقات خوب و خوشی رو داشته باشه.
متشکرم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه. جناب آقای حمید شاکری سلام، به برنامه خودتون سیم و زر خوش آمدید.
خب من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، فرهیخته و فرهنگور برنامه سیم و زر از شبکه فرهنگ، و همچنین خدمت شما سرکار خانم اسحاق تبار و مهمان عزیز و ارجمند برنامه جناب آقای رضا دبیری نژاد.
سپاسگزارم. پیش از اینکه وارد گفتگو بشیم اجازه بدید تا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. رضا دبیری نژاد متولد 1355 بندرعباس، کارشناسی موزه‌داری و کارشناسی ارشد ایرانشناسی دارد. وی از سال 1388 تا کنون رئیس اداره موزه مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک است. از فعالیت‌های اجرایی رضا دبیری نژاد می‌توان چندین مورد را نام برد. از جمله آنها دبیر سومین جشنواره ملی سفرنگاری،
عضو اجرایی کمیته بازسازی کوشک احمدشاهی نیاوران، عضو اجرایی کمیته بازسازی موزه جهان نما، طراح برنامه انتخاب موزه های برگزیده از سالهای 1385 تا 1391، عضو گروه داوران بخش ایده های نو در سومین جشنواره گردشگری و مشارکت ملی در سال 1395. رضا دبیری نژاد کتاب‌ها و مقاله‌های بسیاری در کارنامه ادبی خود دارد که می‌توان به چندین مورد آن اشاره کرد. کتاب‌های موزه، دیروز، امروز، فردا، نشر ساحت، سال 1381، نگارستان، ویژه پنجمین نمایشگاه سالانه نگارخانه‌ها و میراث فرهنگی، سال 1384، ناشر، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سیاوشان، روایتنامه، 1384، عیدنامه، نشر مهرتاب، تهران 1387 و موزه ویترین پنجره آینه تهران 1394. همچنین رضا دبیری نژاد در انتشار کتاب‌های از عطر باغ نیاوران، گنج ملک، گلشن، سیمرغ و کتاب ویژه روز بناها و یادمان بناهای تاریخی همکاری داشته است. و اما از تعداد بیشمار مقاله های رضا دبیری نژاد از سال 1376 تا کنون به چند مورد آن اشاره می کنیم. مراسم آیینی علم پیغمبر در میناب، موزه ها و گفتگوی تمدن ها، تقابل موزه و هنر، مکتب سقاخانه در جهان نما، هنر در وادی عاشورا، انقلاب در موزه ها، از راهنمای سخنگو تا راهنمای مشاور، آینه ایرانی، حریم بی حریم فرهنگ و هنر، زار از خدای باستانی تا آیین درمانی در جنوب ایران و بسیاری مقالات دیگر. رضا دبیری نژاد کتاب‌های موزه شناسی گفتمانی و گاه شماری موزه های ایران را در دست چاپ دارد. کتاب موزه خانی از انتشارات ایران نگار در پاییز 1397 از رضا دبیری نژاد به چاپ رسیده است. حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با آقای شاکری و بخش اول گفتگوی ایشون رو میشنویم با مهمان برنامه‌مون جناب آقای دبیری نژاد. آقای شاکری بفرمایید.
خب موضوع کتاب این جلسه که مورد بررسی بناست قرار بدیم کتاب موزه خانی تألیف آقای رضا دبیری نژاد هست که این کتاب در واقع با دیباچه ای از جناب آقای سید محمد بهشتی شروع میشه، توسط انتشارات ایران نگار در پاییز سال 1397 به زیور تب آراسته گشته در قطع وزیری و 150 صفحه. اگر در باب مشخصات این کتاب بخوایم سخن بگوییم در ابتدای امر، این کتاب در سه فصل تدوین شده. فصل نخست درباره مبانی نشان شناسی است، فصل دوم به مطالبی اختصاص داره که به مفاهیم موزه خانی و ویژگی های خانش در موزه میپردازه، در فصل سوم نیز مصداق های اهم از عناصر موزه‌ای یا نمایشگاه های موزه‌ای از منظر موزه خانی تحلیل شدن. خب مؤلف این کتاب همونطور که پیشتر اعلام شد جناب آقای رضا دبیری نژاد هستن. ایشون در واقع هم تحصیلاتشون در زمینه موزه داری است و هم در زمینه موزه‌داری سالها فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی داشتن. شاید این اولین نکته قوت و برجسته این اثر به نظر بیاد. در پیشگفتار اشاره‌ای داشتن خودشون که در واقع دغدغه ذهنی ایشان همواره مباحث نظری و حوزه مطالعاتی بوده در زمینه موزه، چنانچه اشاره کردن موزه نه در ساحت یک محصول بلکه در ساحت نهادی که میتواند پیوسته تولید پدیده‌های فرهنگی کند، ابژه‌ای است که میتواند مورد خوانش، نقد و تفسیر قرار گیرد. نکته جالب این است که من جناب دبیری نژاد در گفتگوهایی که پیرامون این کتاب منتشر شده و سخن گفته شده به نکته برخوردم جالب بود، شاید بد نباشه آغاز سخن رو از اینجا شروع کنیم که شما اشاره کردید موزه رفتن مثل رفتن به خانه مادر بزرگه، یک چنین تعبیری رو به کار بردید. مشخصا منظورتون چیه؟ چه و چه اشتراکی یافتید در مطالعات نظریتون پیرامون امر موزه بین بازدید از خانه مادر بزرگ و موزه رفتن؟
من موزه رو در واقع در یه تعبیری، این که هم تو فکر میکنم در مقدمه کتاب که آقای بهشتی نوشتن باشه، موزه یادخانه تلقی میکنیم، جایی که خیلی از آن چیزی که بهتره بگیم برای ما صاحب ارزش بوده، یا به عبارتی آنگونه که شاید اگه بخوایم علمی تر بگیم دستاوردهای دانش بشری رو به ما یادآوری میکنن. خب طبیعتا این یادآوری در محلی اتفاق میفته که اون مکان محل گردآوری این دستاوردها، تجربه هاست که در امتداد یه نسل داره اتفاق میفته. برای همین اگر ما بخوایم اینو تعبیر بکنیم، اون جایی که ما ازش خاطره خوب داریم، از اون در واقع اون یادآوری و حال خوب قراره برای ما اتفاق بیفته. اون جایی که حتی این حس زیبایی، حس دانش، حس آرامش رو به ما، یا به عبارت دیگه که در تعریف ایکوم هم هست و یکی از اهداف موزه هاست، یعنی التزاز، البته التزاز به معنای ابتهاجش، برای مخاطب اتفاق میفته. برای همین فکر میکردیم که در واقع خانه مادر بزرگ در معنای فرهنگ ایرانی، آن چیزی که ما در فرهنگ خودمون میشناسیم، جایی است که اون خاطره ها، اون حس های خوب، اون زیبایی ها و اون حس نوستالژی و در عین حال انتقال دانش از طریق سنت ها و میراث ها اتفاق میفته. میراث ها در معنای نمادیش به معنای فرهنگیش میتونه تجلی مادر به معنای فرهنگ رو برای ما داشته باشه. از این روز که در واقع شاید میشه از این تعبیر استفاده
در واقع یک نوع تجدید تجربه دیدن یا دیداری
و یه ادراک حسی.
ادراک حسی، خب ببینید،
که حاصل حضور در محله. بله. شاید اون چیزی که باعث تفاوت ژانر موزه با بقیه ژانرها میشه اینی که در خیلی از ژانرها شما مثلا با یک مجرای ارتباطی قرار دارید. حالا همین بد نیست اینجا من این صحبت رو اشاره بکنم. وقتی ما صحبت از موزه خانی میکنیم، تمایز خانش موزه با خانش های دیگه، مثل خانش فیلم، مثل خانش تئاتر، مثل خانش کتاب و هر مدیای دیگه، در همینه که شما در موزه با همه حواستون حضور دارید. از یه سمت دیگه تنوع گونه های مختلف موزه، مثلا شما امروز وقتی صحبت از سایت موزه ها، اکو موزه ها، موزه های غذا و اینها میکنید، حتی دارید به بویایی و چشایی و حواس این گونه هم توجه میکنید. و این حضور فیزیک تنانه انسان در ساحت مخاطب در موزه باعث میشه خود مخاطب معنای خانش کرد که در دل این جان حرکت میکنه، در دل این متن قرار داره، با حسش، با حواسش و با حضورش، چون حضوری که برای شما غایب و پیدا داره، شما یک ور رو میبینید، یک ور رو نمیبینید. و این حضور تنانه حتی امکان انتخاب میده که شما با وجودی که موزه برای شما یه چیزایی رو چیده، ولی شما تصمیم میگیرید یه اثر رو ببینید، یک اثر رو نبینید، از یه چیز خوشتون بیاد، یه چیز خوشتون نیاد. اینجاست که نقش مخیر انسان در این خانش به شدت تاثیر.
پس این عنوان موزه خانی که حالا نکته بعدی بود که من میخواستم بهش بپردازم، خودتون اشاره کردید در واقع خانش هست. حالا شما اشاره کرده بودید همینطور که عنوان شد در پیش گفتار، خانش، نقد و تفسیر. پس منظور اینه که در بخش‌های بعدی یا شاید در جلدهای بعدی، در کتاب‌های بعدی به مقوله نقد و تفسیر هم بیشتر خواهید پرداخت.
میکنین خانش خانه‌ها با نقد و تفسیر همراه هست. حالا من اینو بگم چرا نقد و تفسیر قید کردیم. امروزه معتقدیم که در واقع اثر موزه از طریق تفسیر قابل درک و دریافته. و اینو به همه موارد میراث فرهنگی تعمیم میدیم. میگیم ساحت فیزیکی یا حضور صرف اثر اون رو به معنا تبدیل نمیکنه، بلکه به واسطه های بیانی که هستند و تفسیر میکنن امکان هویت و درک اثر به وجود میاد. این یک. در مورد نقد هم که فرمودین، اگر قراره موزه داری، موزه شناسی و هر چیز دیگه در ساحت دانش مورد واکاوی قرار بگیره و تبدیل به یک دانش مستقل بشه، نیازمند نقده. همون گونه که ما سینما رو در ساحت فرهنگی و تئاتر و تجسمی و هر رشته دیگه رو در ساحت فرهنگی و تولیداتش رو به مثابه محصول فرهنگی نقادی میکنیم، موزه و رویدادهای موزه ام از نمایشگاه و هر اثری رو هم باید در قالب بیان و روایتش بتونیم نقادی بکنیم، که حالا این نقادی یکیش میتونه از مجرای موزه خانی که ساحت نشانه شناسی است اتفاق بیفته، یا از ساحت‌های دیگری مثل موزه شناسی گفتمانی و یا روایی که متدها و روش‌های دیگری رو دنبال
می‌کنه. بله ممنونم. خب خانم اسحاق تبار در خدمت شما هستیم.
اثری چگونه انتخاب می شود و چگونه وارد موزه می شود و در نتیجه این وارد شدن چه تحول و نسبتی برقرار می شود، موزه شدن را شکل می دهد. در واقع شدن در موزه سبب می شود اثری بر اثر وارد شود. این تأثیر که برآمده از موزه شدن است چیست؟ این همان نسبتی است که موزه شدن با موزه خانی برقرار می کند. نسبتی که پاسخ می‌دهد که موزه‌ای شدن چه تأثیری بر خانش اثر دارد. موزه‌ای شدن یک فرایند است، فرایندی که اثری را از جایگاهی به جایگاه دیگر وارد می‌کند و یا در موزه‌های نو پیرامون اثر را تغییر می‌دهد. وقتی یک اثر باستانی از محوطه باستانیش جابجا می‌شود و به موزه می‌آید، در آن فرایندی از جابجایی شکل گرفته که اثر از محوطه خود جدا شده است. این جدا شدن دو ساحت فیزیکی و تاریخی هم دارد. اثر هم از بستر فیزیکی خود جدا شده و هم از بستر تاریخی. حالا دیگر وجود ندارد. جدا می شود و در بستری جدید قرار می گیرد. بستری که از ساحت فیزیکی فضای موزه است و از ساحت تاریخی نیز به زمان امروز یا جامعه امروز وارد می شود. آنچه شنیدید بخشی از کتاب موزه خانی به قلم رضا دبیری نژاد بود که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد و حالا در ادامه برنامه باز هم با حمید شاکری همراه میشیم و گفتگوی ایشون رو میشنویم با مهمان برنامه‌مون. آقای شاکری بفرمایید.
خب تشکر میکنیم از سرکار خانم اسحاق تبار. جناب دبیر نژاد، من در کتاب نکته‌ای که برام جالب بود در ابتدای امر این بود که شما این کتاب رو تقدیم کردید به آقای دکتر فرزان سجودی. در فصل دوم کتاب با بحث جهان نشانه ها شروع میشه، مشخصا با عنوان موزه جهان نشانه ها، و سپس به انواع آثار از منظر موزه‌ای مثل موزه های فرهنگی، موزه های علمی، موزه های صنعتی و غیره پرداختید. به طور مشخص مقوله نشانه شناسی چه جایگاهی در بحث خانش موزه یا موزه خانی داره؟
خب من اول یه توضیح بدم. شاید رو در روی من با مسئله نشانه شناسی به این دلیلم این کتاب تقدیم شد که به واسطه این کسی من با این قصد نرفته بودم سراغی. به قول شما من به خاطر سالها حضور در فضای موزه که باز از سر اتفاق بود، همیشه هر پدیده ای رو در یه حالت بینا نشانه ای از پونتاویو یا پنجره موزه می دیدن یا نسبتش رو با موزه. بله. من واقعیتش نشانه شناسی رو برای مطالعات ایران شناسی رفتم سراغش، اما چون همزمان داشتم موزه رو هم میدیدم با این نسبت هم برای خودم سوال پیدا شد و بعد احساس کردم که خب ما در حالت شاید اینجا حالا خودم مجبورم یه مقدار بحث موزه داری و موزه شناسی رو نقد بکنم. به نظرم در نگاه سنتی موزه شناسی به دلیل اینکه داره وامگیری صرف میکنه یا صرفاً داره به داده‌های برآمده از نشانه‌ها از دانش‌های دیگه اکتفا میکنه، برای خودش هویت یا روایت یا داده سازی مستقلی ندارد.
بله.
و از این جهت نتونسته به یه متد مستقل برسه.
در واقع یک امر میان رشته‌ای میشه قلم داد.
حتی میخوام بگم اونجا حتی در این ساحت هم نمیاد. یعنی صرفا فرض داریم میگیریم داده‌های باستان شناسی رو میگیره و آنچه باستان شناسی میگوید رو صرف روایت میکنه. بله. انگار خودش در واقع توان معناسازی رو نداره.
بله.
اما در روایت های جدید و در تعاریف جدید که ما موزه رو خودش رو یک ژانر تلقی میکنیم و برای همین برای موزه نقشی فراتر از یک مکان قائلیم، به مثابه یک نهاد معناساز. معتقدیم صرفا انتقال دهنده داده ها نیست، بلکه آن چیزی که از طریق متدهای موزه اتفاق میفته این اتفاق معناسازی در موزه شکل میگیره، به وجود در ساحت های جامعه شناختی یا بحث های مخاطب شناسی که امروزی میکنیم و نسبتی که موزه در ساحت رسانه یا ژانر با مخاطب برقرار میکنه. حالا برای اینکه بتونیم این نسبت رو واکاوی بکنیم و بدونیم در این فرایند ارتباطی چگونه معنا ساخته و برساخته میشود و منتقل میشود، ما نیازمند روش ها و متد هایی هستیم. حالا این که این اثر در دل یک متن موزه‌ای قرار میگیرد، چگونه دلالت سازی میکنه، چگونه معنا رو پدید میاره، مسئله موزه خوانی است. اینجاست که به نظر میومد مهمترین روشی که میتونه کمک بکنه به این بحث، که به نظرم بحث مبنایی است برای بقیه مواردی که به ساحت‌های معنا، نقد، تفسیر و ارتباط در موزه مربوط میشه، بحث نشانه شناسی است. یعنی تا این ساحت اولیه رو ما در نظر نگیریم و این نسبت فرایند اثر نشانه و در واقع دلالت ها رو نفهمیم، قطعا نمیتونیم به بقیه نظام های گفتمانی، ارتباطی و موارد دیگه هم دست پیدا کنیم. اینجا بود که به نظر میومد به عنوان اولین بحث باید وارد بحث موزه خوانی بشیم.
بله، بسیار عالی. خب ما در خدمت شما هستیم سرکار خانم اساق تبار تا بخش پایانی برنامه رو هم داشته باشیم.
شدن سبب تبدیل اثر به یک نشانه می شود. مهمترین نقش اثر در موزه نقش نشانه ای آن است. موزه جهانی از نشانه ها می شود که اثر در ساحت نشانه ای خود خوانده می شود و با رویکرد نشانه ای است که امکان خوانش اثر در موزه فراهم می شود. موزه شدن آغاز بازی نشانه ای اثر در بافت موزه است. این که اثری از ساحت کاربرد اولیه خود جدا شده و موزه‌ای می شود، سبب می گردد در ساحت جدیدی قرار گیرد که ساحت نشانه ایست. موزه‌ای بودن و ارجاع دادن به دلالت‌های موزه‌ای یا مجموعه از معانی که موزه در پی آن است، مهمترین کاربرد اثر موزه است. این گونه است که وقتی اثر موزه‌ای می شود، در حیطه یک کارکرد جدیدی قرار می گیرد. نشانه شدن اثر امکانی است که اجازه می دهد مجموعه ای از داده های انباشت شده پیشین اثر نیز حضور و بروز یافته و از سوی دیگر اثر در امروز نیز حیات و کاربری بیابد. چرا که نشانه شدن زمینه دلالت ها و خانش های امروزی یا سیال را برای اثر و خانشگر آن فراهم می کند. موزه‌ای شدن از منظر موزه خانی آغاز حرکت معنایی اثر و زنده شدن اثر در جهان نشانگی است. آنچه شنیدید بخشی از کتاب موزه خوانی اثر رضا دبیرنژاد بود که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد و حالا در ادامه برنامه باز هم همراه میشیم با جناب آقای شاکری، کارشناس و منتقد این هفته برنامه سیم و زر، و بخش آخر گفتگوی ایشون رو میشنویم با جناب آقای دبیرنژاد. آقای شاکری بفرمایید.
خب تشکر میکنم از شما سرکار خانم اساق تبار. جناب دبیرنژاد، در ادامه بحث نکته‌ای که توجه من رو به خودش جلب کرد بخش مربوط به پرسش ها بود، اون چه که در واقع از اون به عنوان در واقع پرسش مداوم از سوژه، از موزه، در واقع از آثار موزه‌ای، از خانش موزه شما یاد کردید و خب نکته بسیار جالبی است. مدام مورد پرسش قرار میگیره و این پرسش ها مجموعه خانش موزه رو تشکیل میده. توضیح بفرمایید در این زمینه.
خب دقیقا برمیگردم به حرف بحث قبلی خودم. به دلیل اینکه موزیک نهاد اجتماعی است و جامعه هیچ وقت فریز نیست، ساکن نیست و مدام تحت تاثیر گزارهای مختلف اجتماعی داره تغییر میکنه، ارزش‌هاش، روایت‌ها، نسبت‌ها، نهاد اجتماعی، یعنی هر نهاد اجتماعی، منظور ما حالا اینجا بگیریم موزه، اگر قرار رفتار اجتماعی باشه اون هم نمیتونه خودش رو در یک ساحت ساکن و ثابت قرار بده.
بله،
و دقیقاً نیازمند اینه که نسبت به این فرآیند و گزاره‌ها خودش رو باز تعریف بکنه. و یا اینکه قطعاً به نسبت تغییر و تحولات اجتماعی اون هم رابطه هاش، داده هاش و معناهاش تغییر میکنه، چون جامعه و نسل ها به عنوان بخشی از این فرایند انتقال که مخاطبی هستن، که حتی بهتر بگیم مخاطب فعالی هستن که خودشون معنای موزه رو میسازن، در این تأثیر دارن و از اون بر سیاست گذاران و متولیان و بقیه نهاد، حتی مسائل اقتصادی، سیاسی و بقیه موارد. از این رو هست که ما میتونیم در موزه بیشتر بین اشاره بکنیم که با پرسش ها روبرو هستیم، نه پاسخ های ثابت. پرسش های موزه میتونن تقریبا ثابت باشن.
بله.
پاسخ ها همون پاسخ هاییست که جامعه، مخاطبان یا فاعل های شناسا یا بینندگان و دیدار کنندگان موزه در نسبت خودشون با موزه تعریف میکنن، که اینجا بد نیست به یک کلید واژه کلیدی اشاره بکنیم که در ساحت آینگی این مخاطب ها مدام خودشون رو در نسبت با موزه بازخوانی میکنه و اینجاست. بله. که معنای موزه در انعکاس مخاطب دوباره برساخته میشه.
در واقع همون مقوله جامعه شناسی موزه شاید اینجا خیلی مصداق پیدا میکنه.
بله.
و متغیرهای اجتماعی. نهایتا در فصل سوم شما اشاره داشتید به نمونه های ذیل عنوان نمونه های موردی، که در واقع چند مورد و چند نمونه از جمله موزه هنرهای معاصر، در واقع موزه ملی ملک و چند نمونه دیگر رو مورد بررسی قرار دادید و اینجا در واقع مخاطب بعد از طی کردن مفاهیم نظری و مفاهیم تئوری حالا وارد مصادیق میشه و این شاید نقطه قوت کار باشه و همچنین اثبات کننده در واقع روشمند بودن این اثر. خب تجربه خودتون هم بوده در این زمینه، توضیح اگر بفرمایید.
دقیقاً بحث بر سن اینه که موزه یک نهاد عملیه، یعنی شاید اینجاست که شما نمیتونیم در موزه فقط بحث صرف نظری بکنیم. از یه طرف دیگه وقتی ما قرار طرح نظریه‌ای هم بکنیم، باید کاربردی بودنش رو هم امروزه در نظر بگیریم. به وجودی که حالا در یه ساعت‌های بین‌رشته‌ای به واسطه ورود به مدخل موزه امکان کاربرد اجتماعی هم پیدا می‌کنه. خب از این جهت در این بحث مصداق‌ها این بحث پیش اومد که حالا چقدر این موزه خانی میتونه در ابعاد مختلف موزه ها و رویدادهای موزه نقش موثر داشته باشه. یه بخشی خودش میتونه تحلیل، تفسیر یا نقادی خود موزه یا چگونگی معناسازی بخشهایی از موزه مثل اثر یا حتی راهنمایان موزه باشه.
بله.
که اگه دقت کنین یکی از اون مصداق‌های موردی به بحث خانش راهنمایان و نقش راهنمایان موزه چگونه توسط مخاطبین خانش میشن اتفاق میفته و یا لایه‌های مختلفی که بر روی خانش موزه ها اثر داره، مثلا مثالی که زدی در موزه ملک تاثیر وقف و یا گردآورند مجموعه داری مثل حاج حسین ملک، یا فکت‌های دیگه در مورد مصداق‌های رویدادها مثل نمایشگاه های موزه.
بله.
مثلا در موزه هنرهای معاصر در همین نمایش مصداقش مثلا بحث نمایشگاه آثار خانم فریده لاشایی یا
بله.
بحث شیرهای آقای تناولی و مواردی از این دست بود، که حالا بحث بر سر اینه که این موزه خانی نشون میده که این فرایندی که در دل یک نمایشگاه و موزه پردازی یک نمایشگاه اتفاق میفته چه شکلیه و در این فراینده چگونه معنا تولید میشه و گزاره هایی که بر این تولید حضور دارند و صرفا معنا اون چیزی نیست که در ساحت و یا دلالت اولیه مستفاد میشه، بلکه معناها و دلالتهای ضمنی و پنهانی که در موزه ناخودآگاه دارن دلالتهای اجتماعی و هویتی رو شکل میدن.
بسیار عالی. خب بحث ما اینقدر جذاب هست و میشه پیرامونش به گپ و گفت بیشتری پرداخت، منتها زمان برنامه هم محدوده و من شنوندگان عزیز رو دعوت میکنم به خوانش کتاب موزه خانی و ادامه بحث رو خودشون مطالعه بکنن. و تشکر میکنم از حضور شما و همچنین از شنوندگان عزیز و ارجمند. سپاسگزارم.
به
بسیار سپاسگزاریم از شما بزرگواران به خاطر حضورتون در این برنامه. شنوندگان محترم، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیم و زر رسیدیم. از اینکه این بار هم با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزاریم. تا هفته ی آینده، بدرود.